that much.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. امروز جمعه 13 نوامبر سال 2020 میلادی است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی میشنوید. مشروع خبرها را نخست از همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. دیدبان حقوق بشر می گوید که کشته شدن الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، به رسانه های افغانستان این پیام را می فرستد که گزارش دهی در مورد طالبان جان خبرنگاران را به خطر می اندازد. دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه در واکنش به کشته شدن این خبرنگار افغان با نشر اعلامیه گفت که طالبان اخیراً الیاس دایی را به مرگ تهدید کرده بودند و از وی خواسته بودند که در مورد عملیات نظامی این گروه در هلمند گزارش تهیه نکند. پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیای سازمان دیدبان حقوق بشر، گفت که قتل وحشیانه یک خبرنگار یک عمل بیشتر از اعدام نمی باشد. این مقام دیدبان حقوق بشر همچنین گفته که کشته شدن الیاس دایی تردیدهای جدی را در مورد حفظ آزادی بیان در هر گونه توافق صلح با طالبان مطرح می کند. الیاس دایی که از مدت 10 سال به این سو خبرنگار رادیو آزادی در هلمند بود، صبح روز پنجشنبه در اثر انفجار ماین مغناطیسی در شهر لشکرگاه کشته شد. دیدبان حقوق بشر در اعلامیه خود گفته که الیاس دایی از جمله ده ها خبرنگار افغان است که در ماه‌های اخیر توسط گروه طالبان تهدید شده بودند. در این اعلامیه آمده که طالبان چند هفته پیش منزل آقای دایی را تلاشی کردند و از وی در مورد تحرکاتش پرسیدند. طالبان همچنین از باشندگان محل خواسته بودند تا در مورد فعالیت‌های الیاس دایی به این گروه اطلاع بدهند. ینس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، بار دیگر بر تعهد این سازمان به امنیت افغانستان تاکید ورزید. آقای ستولتنبرگ در حساب تویترش نوشته که در صحبت تلفنی که روز پنجشنبه با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان داشت، دو طرف روی وضعیت افغانستان بحث کردند. منشی عمومی ناتو افزود که افغانستان مسیر طولانی و سختی را تا آغاز گفتگوهای صلح پیموده است. ینس ستولتنبرگ همچنین گفته که هرچند گفتگوهای صلح افغانستان شکننده است، اما به گفته وی این گفتگوها بهترین فرصت برای برقراری صلح در این کشور می باشد. منشی عمومی ناتو ماه گذشته میلادی نیز با تاکید بر ادامه حمایت این سازمان از افغانستان گفته بود که همه کشورهای عضو ناتو از تلاش‌های صلح و مذاکرات در دوحه حمایت می کنند. اما در این حال باید دیده شود که آیا طالبان به تعهدات خود، من جمله کاهش خشونت‌ها، فراهم ساختن زمینه برقراری آتش بس دراز مدت، قطع رابطه با شبکه القاعده و سایر سازمان‌های دهشت افغان عمل می‌کنند یا خیر. هربرت مکمستر، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، سیاست حکومت دونالد ترامپ را در قبال افغانستان بزرگترین ناکامی سیاست خارجی حکومت آقای ترامپ خواند. مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا در یک مصاحبه با بی بی سی گفته که حکومت دونالد ترامپ خروج سربازان آمریکایی از افغانستان را چنان اولویت داد که با گروه طالبان علیه دولت منتخب افغانستان هم دست شد. بر اساس گزارش بی بی سی، آقای مکمستر همچنین از وقوع یک فاجعه انسانی در افغانستان هشدار داده و گفته که ممکن طالبان و گروه های جهادی کنترل مناطق افغانستان و تجارت مواد مخدر را دوباره به دست بگیرند و تهدید بزرگ را متوجه جهان کنند. مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا افزود که او نگران است ممکن حکومت آینده آمریکا به رهبری جو بایدن نیز این سیاست را در قبال افغانستان ادامه بدهد. حکومت دونالد ترامپ در ماه فوریه امسال با گروه طالبان توافقنامه صلح امضا کرد و بر اساس این توافقنامه اگر طالبان بر تعهداتشان عمل کنند، سربازان آمریکایی تا ماه می سال آینده میلادی از افغانستان بیرون خواهند شد. مولود چاوشاوغلو، وزیر خارجه ترکیه، از ادامه حمایت کشورش از روند صلح افغانستان خبر داد. آقای چاوشاوغلو روز پنجشنبه در حساب تویترش گفت در ملاقاتی که با زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای روند مصالحه افغانستان داشت، دو طرف روی انکشافات اخیر روند صلح افغانستان بحث کردند. وزیر خارجه ترکیه همچنین گفته که کشورش به حمایت قوی از تلاش‌ها به منظور تامین صلح و ثبات در افغانستان ادامه خواهد داد. نتایج یک پژوهش نشان می دهد که پخش تئوری های توطئه و معلومات نادرست سبب ایجاد بی‌اعتمادی در برابر واکسین ضد کرونا در امریکا و بریتانیا خواهد شد. هیدی لارسن، استاد دانشگاه طب وقایوی لندن که یکی از پژوهشگران این پژوهش است، روز پنجشنبه گفت که برای ایجاد معافیت گله‌ای در برابر ویروس کرونا باید حداقل 55% جمعیت یک کشور واکسین شود. اما به گفته این دانشمند، نتایج پژوهش 8000 نفر در امریکا و بریتانیا نشان می دهد که شمار کمتر افراد به دلیل معلومات نادرست از واکسین ضد کرونا این واکسین را خواهند گرفت. لارسن افزود که نشر معلومات نادرست در مورد واکسین ضد کرونا ایجاد معافیت در برابر این بیماری را تهدید می کند. در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشد و بینی، دهان و چشم باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها، منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطس زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگی رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید شسته شود.
خب به ترتیب قمه که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شنونده های محترم، دکتر عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی در تازه ترین واکنش خود میگوید که حتی با تغییر رهبری در ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، سیاست واشنگتن در قبال صلح افغانستان تغییر نخواهد کرد. آقای عبدالله گفته است که آمریکا همچنان موضوع صلح افغانستان را در اولویت کاری خود قرار خواهد داد. خلیل نورزایی در مورد گزارش میدهد.
دکتر عبدالله که شام روز پنجشنبه بعد از بازگشت از کشور ازبکستان به ولایت هرات سفر کرده میگوید ایالات متحده آمریکا همچنان از پروسه صلح افغانستان حمایت خواهد کرد. رئیس شورای مصالحه ملی میگوید حتی با تغییر رهبری در ریاست جمهوری آمریکا، سیاست این کشور در قبال صلح افغانستان تغییر نخواهد کرد و این کشور همچنان موضوع صلح افغانستان را در اولویت کاری خود قرار خواهد داد.
انتخابات ایالات متحده آمریکا صورت گرفته و به هر حال من فکر میکنم برداشت معمی است که حمایت از پروسه صلح ادامه پیدا میکنه از طرف ایالات متحده آمریکا و سیاستشان در این زمینه ادامه پیدا میکنه. شاید اگر کمی بنابر شرایطی که حاکم است آیستگی در کار پیش بیاید، اما من ایره میدانم که بایس اولویت اونایی رو میبینم در ارتباط به افغانستان.
رئیس شورای مصالحه ملی خطاب به گروه طالبان میگوید تنها از راه مذاکره و گفتگو میتوان به یک تفاهم رسید و ادامه جنگ و بلند بردن خشونت ها راه حل نیست. دکتر عبدالله میگوید هنوز باور کلی برای رسیدن به صلح در بین طرفین ایجاد نشده و در مذاکرات صلح افغانستان نیز هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است. آقای عبدالله میگوید به تازگی تلاش هایی از سوی شورای مصالحه ملی برای ایجاد یک اجماع سیاسی جهت رسیدن به صلح در کشورهای منطقه صورت گرفته است.
اما یک فهم عمومی و یا یک تفاهم عمومی در سطح منطقه هست برای که کوشش ها بر رسیدن به صلح در افغانستان. نظریات متفاوت هم وجود داره، اما فهم کلی و یک تفاهم عمومی ایجاد شده و در جلساتی که داشتیم با سران کشورها، با مقامات کشورها که امروز موضوع ازبکستان دوباره بازگشت کردیم، از این لحاظ ایده من یک فرصت میدانم. اما مسئله مهم است که دو طرف، که یک طرف جمهوری اسلامی افغانستان است که حیات ما با عزم و اراده محکم با استوار و با انعطاف پذیری، با ای که میدانند که در صلح و در رسیدن به صلح باید انعطاف داشته باشند و ابتکار از خود نشان بدن با همی ترتیب در اوج حضور دارند و متاسفانه تا به حال پیشرفت صورت نگرفته.
رئیس شورای مصالحه ملی میگوید بعد از سفر به کشورهای منطقه و دیدار با سران این کشورها، یک دور سفرهای جدید را به ولایت افغانستان برای ایجاد یک اجماع ملی جهت رسیدن به صلح بین مردم شروع کرده که ولایت هرات اولین است. قرار است دکتر عبدالله عبدالله روز شنبه در نهمین دور کنفرانس گفتگوهای امنیتی هرات نیز اشتراک کند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
کانال ناو، زمان ناو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
زنان کارگر در فابریکه پروسس و بسته‌بندی بادام در ولایت دایکندی خواستار حمایت‌های بیشتر دولت شدند. در این فابریکه که رهبری آن بر عهده زنان است، بادام ولایت دایکندی به چندین نوع پروسس و بسته‌بندی می شود. ظفر بامیانی در مورد گزارش می دهد.
سه ماه از فعالیت این فابریکه پروسس بادام در دایکندی می گذرد. زنان کارگر در این فابریکه می گویند که در تلاشند با پروسس و بسته‌بندی معیاری بادام دایکندی این محصول را با نام و نشان این ولایت به بازارهای جهان عرضه کنند. فاطمه حسینی، معاون این فابریکه برای رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید
که نمی نو زن اینجا کار دو سه زن که برای کار دفتری هستند، دیگه ایش کارمند امی چی هستند، امی پروسس بادام هستند.
از شش شورا خانوم هستند، شش شورای این شاکی.
این فابریکه به حمایت مالی کشور استرالیا توسط مؤسسه بین المللی آکسفام در دایکندی فعالیت می کند. مسئولان این فابریکه می گویند که این مرکز توانسته است برای ده ها زن به صورت مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار و درآمد فراهم کند. افغانستان سالانه صدها هزار تن میوه خشک تولید می کند که اکثرا پروسس و بسته‌بندی آن توسط زنان انجام می شود. در این فابریکه 6 ماشین پروسس، شستشو و بسته‌بندی بادام از سوی نهاد بین المللی آکسفام فراهم شده است که زنان بادام را به چندین نوع بسته‌بندی و به بازار عرضه می کنند. اما برخی از زنان کارگر از امتیازات اندک این فابریکه شکایت کرده و خواستار حمایت های بیشتر حکومت در این بخشند. فاطمه محمدی و بسنور کریمی دو تن از زنان کارگر در این فابریکه میگویند
ما باز توقع از دولت امیر داری که تا شش ماه که اوره حمایت نه و اوخ حمایت نشد، ولی ما باید دولت همیشه شش ماه خیلی حمایت ها از طریق بادام، از طریق مالی، از طریق چی ما را باید حمایت کنه که ما سرپای خود خود استاد شنیم.
خیلی سهولت ایجاد که یعنی میتونی که ما دستگاه با دست میده نکنی، با دستگاه میده کنی، سهولت خوب ایجاد کنه.
پیش از این بادام دایکندی به صورت غیر معیاری با دست شکستانده می شد و بدون بسته بندی به بازار عرضه می شد. اما این فابریکه که در ساعت 300 تا 500 کیلو بادام را پروسس و بسته بندی می کند، سهولت های بیشتری برای تولید کنندگان آن فراهم کرده است. ریاست زراعت دایکندی امیدوار است که پس از این تولیدات این فابریکه بازارهای داخلی و خارج از افغانستان نیز صادر شود. سید عبدالوهاب فیروزی، رئیس زراعت، آبیاری و مالداری دایکندی در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
در سالهای قبل تجارا وقتی که از ولایت دایکندی انتقال میده به کابل یا بعضی ولایت های دیگر مثل غزنی، باز از آدرس اونا از آدرس ولایت های دیگر به بازار عرضه میشد. امسال خوشبختانه که تمام بادام ما بس آدرس خودی ولایت دایکندی به بازار عرضه خواهد شد و ما امو نقش تولیدی خودی ولایت دایکندی را به دست خود آوردیم.
دایکندی در مرکز افغانستان یکی از تولید کنندگان عمده بادام و میوه خشک افغانستان است. بر اساس ارقام ریاست زراعت دایکندی، این ولایت سالانه بیش از 25 هزار تن بادام تولید می کند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در حالی که وزارت معارف افغانستان میگوید که طی دو سال اخیر نزدیک به 3000 سرباز پلیس تحت پوشش برنامه‌های سواد آموزی قرار گرفتند، اما رئیس جمهوری این کشور پیشرفت این روند را غیر قابل قبول می‌داند. جزئیات بیشتر این موضوع را از خیرالله رسولی می‌شنوید.
در آخرین جلسه کمیته ملی سواد آموزی، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از پیشرفت روند خدمات سواد آموزی به سربازان پلیس انتقاد کرده است. بر بنیاد اعلامیه معاونت دوم ریاست جمهوری افغانستان، آقای دانش گفته است که در 25 ولایت هیچ نوع هماهنگی در این زمینه وجود نداشته و به نیازهای واقعی این برنامه توجه نشده است. وزارت معارف افغانستان میگوید که بین سالهای 1398 و 1399 به تعداد 2897 سرباز پلیس تحت برنامه سواد آموزی قرار گرفتند. اما نجیب آریان سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آشنا از برخی مشکلات سخن گفت.
و مشکلاتی که ما در این زمینه داریم موضوع نظارتی هست که ما نمیتونیم در جاهایی که این کورس ها دایر میشه و برگزار میشه و نظارت دقیق داشته باشیم، به خاطر که محیط امنیتی است و بعضی چالش ها وجود داره. ولی ما این مسائل را با در کمیته ملی سواد با وزارت امور داخله شریک کردیم و اونا تعهد سپردن تا در این زمینه ما را همکاری بکنن و ما بتونیم پروسه را به شکل بهترترش تطبیق بکنیم.
نبود هماهنگی، پاسخ و نبودن مؤسسه همکار و نبود آمار دقیق از میزان افراد بی سواد در صفوف پلیس از دیگر چالش ها فراراه برنامه سواد آموزی پلیس است. وزارت داخله نیز از افراد بی سواد در صفوف پلیس آمار دقیق نمی‌دهد، اما طارق آریان سخنگوی این وزارت به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که کار روی ظرفیت سازی پلیس به شدت جریان دارد.
پلیس یک بخش تخصصی است که باید دانش پلیس را ما بر ارتقایش اقدامات اساسی تر برداریم که تا چند ماه گذشته در عرصه کار شده. نصاب تعلیمی را که ما نهایی ساختیم یک کار نهایت کلان است. میتونم موسط توقع مردم را نسبت به پلیس برآورده بسازم.
بر اساس آمار یونسکو که در سال 2015 منتشر شد، 60,000 فرد بی سواد در صفوف پلیس وجود داشتند. آگاهان نظامی چندین دهه جنگ را یکی از عوامل اساسی بی سوادی پلیس به ویژه در مناطق دوردست افغانستان می دانند. ابرار الله مراد عضو مجلس نمایندگان افغانستان و نظامی پیشین به رادیو آشنا گفت که در حال حاضر نیز پلیس همه‌روزه در جنگ با مخالفین مسلح مشغول است و کمتر زمینه برای باسوادی آنها فراهم می شود.
یک مدیریت به نام عقیدتی، یک مدیریت به نام تعلیمی تربیتی در تشکیل پلیس دارن هستند که در موجه برشان هم کورس‌های کوتاه مدت مثلا یک ماه، دو ماه، 40 روزه، 20 روزه متر کورس‌ها درشو کمی کمی برادرایی که بسواد هستند در سپوپی پلیس سرباز هستند که یک چیز یاد بگیره که نوشته کنه، یک چیز بخونه، همین قم که یاد بگیره کم مشکل حال میشه.
و باور کارشناسان، بیسوادی پلیس روی اجرای قانون و برخورد پلیس با مردم تاثیر میگذارد و از سوی هم نبود ظرفیت تجزیه و تحلیل وضعیت در بین پلیس های بیسواد کارکرد این نیروها را با پرسش مواجه میکند. قرار است که تفاهم‌نامه امضا شده میان وزارت معارف و وزارت داخله افغانستان بر اساس دستور کمیته سواد آموزی بازنگری و تمام مشکلات آن بررسی گردد. برنامه سواد آموزی پلیس بر اساس یک تفاهم‌نامه سه جانبه میان وزارت معارف، وزارت داخله و مؤسسه انکشافی آلمان یا جی‌آی‌زد 9 سال پیش آغاز شد که بر اساس آمار رسمی تا اکنون 40,000 سرباز پلیس باسواد شدند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های محترم، شما آواز ما را از لابلای برنامه خبری رادیو آشنا میشنوید. کشور ژاپن مبلغ 940 میلیون ین ژاپنی معادل به 9 میلیون دلار آمریکایی را برای رسیدگی به نیازهای فوری زنان و کودکان افغان به اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف کمک میکند. موافقتنامه فراهم سازی این کمک ها میان تاکاشی یوشیکی شازافیر سفارت ژاپن و شیما سین گوپتا نماینده موقت یونیسف در کابل به امضا رسید. برای جزئیات بیشتر در مورد چگونگی این مساعدت های همکارم سحر عظیمی مصاحبه با فریدون آریان سخنگوی یونیسف در افغانستان انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
حکومت و مردم ژاپن 9 میلیون دلار کمک کردن با یونیسف و شرکای یونیسف تا بتانیم و به بیش از 1.4 میلیون نوزاد که ضرورت داره برای محافظت کتلوی در مقابل امراض گوناگون و همچنان نزدیک به 10 میلیون کودکی که زیر سن 5 سال هستند و باید محافظت شود توسط واکسین های مختلف. این کمک میتونه به از اونا رسیدگی کنه و از همه مهمتر بیش از 3.1 میلیون خانم باردار که با واکسین توتانوس میتونیم کمک عظیمی را انجام بدیم برشان، هم توسط از این پول میتونه زیر پوشش قرار بگیره. مهم نیست که چالش های متعدده که نمیگذاره تا اطفال در افغانستان از این محافظت کتلوی فایده بگیرن، والدین شنگنا رو بر واکسین ببرن. بدبختانه در افغانستان هر ساله نزدیک به 500,000 کودک واکسین نمیشه، حالا از خاطر درگیری های متعددی که موجود است، از خاطر وضعیت آب و هوا، از خاطر تبلیغات سو در که مردم از واکسین کردن اطفال خود خودداری میکنند. هر اینا بر ما چالش بزرگ را به بار آورده. با عدی پول میتونیم که ما همین چالش را برطرف کنیم و میتونیم گفتی که وجود داره را ما پر کنیم.
با توجه به رسیدن فصل سرما، پلان های کوتاه مدت یونیسف به خاطر کودکان کار و کودکان خیابانی چی هست؟ یا برنامه مشخصه به خاطر رسیدگی به اوضاع اطفال فعلا روی دست دارین؟
کار یونیسف ساختن معیارها، پالیسی ها و خدماتی که در چارچوب و چارچوکات خود دولت افغانستان مشمول میشه کمک میکنه. مثلا شبکه محافظت اطفال
ده.
که اطفال خیابانی، اطفالی که در معرض خطر هستن، اونایی که کار میکنه در بر میگیره و این وظیفه دولت افغانستان است که به این مسائل بپردازه. یونیسف کمک میکنه تا او ظرفیت ها به بار بیاید، او پالیسی ها ساخته شود، او یای لازم صورت بگیره تا بتانیم این اطفال از حقوقشان رو مواظبت کنیم و دفاع کنیم و برشان زمینه در زمینه از اینکه بتانن از کودکی خود آرام باشن
نه.
از لحاظ صحی برشان رسیدگی شود، از لحاظ صحه برشان رسیدگی شود، در عمو اولویت کارهای ما قرار داره.
یعنی یونیسف بیشتر نقش مشوره دهی را در قسمت رسیدگی حکومت افغانستان به اطفال به عهده داره.
خب یونیسف در مجموع عمو کار کردش نیست که بنابه از اینکه دولت افغانستان ادارات مختلف و دارخانه مختلفی که ضرورت دارن در ساحه مشخصه که یونیسف بر اطفال کار میکنه و مندیتش هست که به اون کار کنه، در اون ساحات کمک میکنه که او هم مشمول ساختن پالیسی، ساختن ظرفیت، استاندارد کردن کارها مشمول میشه.
با توجه به افزایش ناامنی ها در افغانستان، یونیسف به خاطر حفظ جان اطفال در افغانستان و به صورت کل اطفال خیابانی، آیا از نگرانی خود به حکومت افغانستان صحبت کرده تا کنون یا خیر؟
ببینید وضعیت افغانستان به نوعی است که چالش در همه عرصه ها موجود است و یونیسف همواره با دولت افغانستان ادارات مختلف نشست های ردایر میکنه و کمک میکنه در ساحات مختلف بر اطفال گوناگون و اطفال که در معرض خطرات مختلف قرار دارن به از اونا رسیدگی شود. یونیسف نگران است از وضع به خاطر که کووید 19 شرایط بسیار ساخته سخت ساخته، از لحاظ فقر افغانستان به طرف پایان میره و این مسائل اطفال را در حالت اساس‌تر قرار می وظیفه یونیسف میشه تا بر از این اطفال دادخواهی کنه و متواتر نه صرف به دولت مردان افغانستان که در جامعه جهانی هم به خاطر از این کتاب تونی معضلاتی که در راه صدر راه اطفال است حل بسازن، دادخواهی میکنه، کار میکنه و رسیدگی میکنه.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، با تعقیب حملات اخیر دهشت افغانی در اروپا، فرانسه و آلمان خواستار امنیت بیرونی زیاد نیرومند شدند. آگاهان میگویند که این گونه اقدامات به تنهایی ممکن نیست راهگشای مشکلات شود. هنری ریجوال خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
موجی از حملات در پاریس در 16 اکتبر با سربریدن ساموئل پاتی، یک معلم از سوی عبدالحق انزوروف، نوجوان چچنی تبار آغاز شد. در کمتر از دو هفته بعد از آن یک تونسی بر 3 فرد در داخل یک کلیسا در نیس حمله مرگبار کرد. او از تونس از طریق ایتالیا به فرانسه آمده بود. در 2 نوامبر کشتیم فیزولایی 4 تن را در شهر ویانا پایتخت اتریش به قتل رسانید. رهبران آن کشورها همراه با سران اروپایی و مقامات در این کشورها به روز 3 شنبه ملاقات کرده و در مورد پاسخ به این حملات بحث کردند. فرانسه و آلمان خواستار امنیت سخت‌تر در سرحد ساحه سفر آزاد و بدون پاسپورت که به نام ساحه شنگن یاد می شود گردیدند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در این رابطه گفت:
این همه با کاهش یا قطع حق درخواست پناهندگی سیاسی سر و کار ندارد، بلکه تحقق جامعه است و مبارزه است در برابر طریقه استفاده نامناسب از آن تا بتوانیم سرحدات مشترک بیرونی خود را مستحکم تر بسازیم.
دهشت افغانان در هر دو جا پاریس و ویانا به طور آزادانه بین کشورهای مربوط به شنگن در رفت آمد بودند. گرفتن امنیت سرحدات بیرونی به طور حتمی نخواهد توانست حل معضلات باشد. این مطلب را رافیلو پانستی از اینستیتوت متحد رویال بیان داشته افزود:
طوری که ما در گذشته بارها شاهد آن بوده ایم، حملات دهشت افغانی بیشتر از داخل نشأت می کند و به فکر من که آخرین واقعه ای را که ما در اتریش شاهد بودیم یکی دیگر از مثالهای از این نوع است. در حالی که افراد دخیل در این ماجراها ممکن نسل دوم مهاجرین باشند، ولی این یکی در داخل اتریش به دنیا آمده است.
از چگونه حکومت در برابر تهدیدهایی که از اثر رادیکال سازی خانگی نشأت می کند استادگی کند؟ اروپا خواستار قوانین جدید است تا بتواند در برابر آن شرکت‌های اینترنتی بیستد که پیام‌های دهشت افغانی را نشر می کند. اورسولا وان در لین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپایی در مورد می گوید:
لحظاتی که با آنها شواهد نشان داده می شود که در سایت‌هایشان برخی چیزهای جنایی و صدمه زننده است، باید آنها به فوریت و مستقیماً عکس العمل نشان دهند.
اجلاس اتحادیه اروپایی زمانی انجام می شود که مصادف با 5 سالگرد حملات هماهنگ بر پاریس می باشد. در آن زمان 9 از حمله کنندگان 130 را در پاریس به گلوله بستند. از آن زمان تا حال بسیاری از حملات در اروپا از سوی دهشت افغانان عملی شده است که گرگ تنها نامیده شدند. رافیلو پانسی از اینستیتوت متحد رویال می گوید:
در این جایگاه بودن نهایت مناسب است نسبت به زمانی که یک حمله به مقیاس خیلی بزرگ نمونه آن را در پاریس، مادرید و لندن در این دهه ها شاهد بودیم.
رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپایی قرار است بار دیگر در ماه دسامبر سال جاری گرد هم آمده تا گام های استواری را برای قلو خم دهشت افغانی بردارند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، ای بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده برنامه های ما بوده باشین. برنامه های رادیو آزادی تا چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.